صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
چرا ایمانداران هنوز در این دنیا جفا می‌بینند؟ چرا پیروان عیسی دشنام شنیده، آزار دیده، شکنجه شده و جان خود را از دست می‌دهند؟ آیا تاکنون در زحمت و رنج بوده اید؟ آیا تاکنون به جهت نام عیسی دشنام شنیده و آزار دیده اید؟ آیا به جهت نام خداوند مضروب گشته و در بند شده اید؟ اگر این گونه بوده، خوشا به حال شما، زیرا حیات جاودان از آن شماست. اما اگر در امنیت، صلح و آرامش با دنیا همگام هستید، بدانید که از آن خداوند نیستید، زیرا خداوند اینگونه می فرماید:
خوشا به حال فقیران در روح، زیرا پادشاهی آسمان از آن ایشان است. خوشا به حال ماتمیان، زیرا آنان تسلی خواهند یافت. خوشا به حال نرم خویان، زیرا آنان زمین را به میراث خواهند برد. خوشا به حال گرسنگان و تشنگان عدالت، زیرا آنان سیر خواهند شد. خوشا به حال رحیمان، زیرا بر آنان رحم خواهد شد. خوشا به حال پاک دلان، زیرا آنان خدا را خواهند دید. خوشا به حال صلح جویان، زیرا آنان فرزندان خدا خوانده خواهند شد. خوشا به حال آنان که در راه پارسایی آزار می‌بینند، زیرا پادشاهی آسمان از آن ایشان است. خوشا به حال شما آنگاه که مردم به خاطر من شما را دشنام دهند و آزار رسانند و هر سخنی به دروغ علیهتان بگویند. خوش باشید و شادی کنید، زیرا پاداشتان در آسمان عظیم است، چرا که همین گونه پیامبرانی را که پیش از شما بودند آزار رساندند.
الهیات کتاب مقدسی جفا و شاگردی، برنامه از رادیو صدای انجیل.
شنوندگان عزیز، این مجموعه حاصل تلاشی است به جهت پاسخگویی به نیاز مبرمی که برای رسیدن به درکی روشن‌تر در مورد آنچه کتاب مقدس به راستی در خصوص جفا و شاگردی تعلیم می‌دهد. مطالب این برنامه ها برگرفته از کتاب در سایه صلیب به نوشته گلن امپنر است. این کتاب توسط انتشارات ایلام منتشر شده است. شنوندگان عزیز، برنامه امروز و کلام خداوند را از زبان برادر عزیزمان پارسا خواهید شنید. دعای ما این است که هر آنچه در این برنامه خواهید شنید منظور نظر خداوند باشد. آمین.
با سلامی دوباره خدمت شما شنوندگان عزیز. فرصت دیگه ای مهیاست تا بتونیم با یک برنامه دیگه در خدمت شما باشیم. خداوند رو برای مهیا کردن این فرصت شکر می‌کنیم. شنوندگان عزیز، در این برنامه به اول پتروس خواهیم پرداخت. از شما دعوت می‌کنیم با ما همراه باشید.
روی کوی رنج و زحمت در شهر اورشلیم، کوچه ها زیر پای سربازان خاص، مردمان شلاغزه انسان ها بر سرش تاجی زبوته یه خواب، بر صلیبش هم میره بود رنج های آنان که مصلوبش کردن. سوی کوی دولوروسا گذره رنج و مهنت، همچون
حق جیان عزیز، رساله اول پتروس منحصراً به این قصد نوشته شد تا مسیحیان ساکن سرزمین ترکیه امروزی رو که به خاطر ایمان مسیحیشون از سوی افراطیون خودشون مورد جفا و ایذا و آزار بودند تشویق و دلگرم بکنه. پتروس در این رساله از این ایمانداران میخواد که در میان جامعه‌ای که نه تنها از پیام مسیحیت تنفر دارند، بلکه حتی حضور مسیحیان رو هم نیز غیر قابل تحمل می دونند، در ایمان خودشون استوار باشند. رساله پتروس که تقریباً بین سالهای 63 تا 64 میلاد نوشته شد، نشان می ده که کلیسا در اون زمان در لبه پرتگاه قرار داشت. مسیحیان از هر سو مورد سوءظن بودند و اتهامات گوناگونی به اونها نسبت داده می شد. پتروس به وضوح می دید که این وضع بدتر نیز خواهد شد و بر شدت جفاها روز به روز افسوده می شه. کلیسا تا اون زمان کمابیش از سوی مقامات حکومتی روم تحمل شده بود و حتی تا اندازه ای مورد حمایت روم نیز بود، اما به زودی ورق بر می گرده. پتروس به خوانندگان خودش هشدار می ده که از امتحان آتشینی که عنقریب اونها رو در کام خودش خواهد کشید تعجب زده نشن و از اونها میخواد برای ایستادگی در برابر اون آماده باشند. در اول پتروس فصل 4 آیات 15 و 16 اینطور مینویسه: پس زنهار هیچ یک از شما چون قاتل یا دزد یا شریر یا فضول عذاب نکشید، لکن اگر چون مسیحی عذاب بکشد پس شرمنده نشود، بلکه به این اسم خدا را تمجید نماید. آمین. مارتا سوردی در مورد وضعیتی که پتروس تحت اون چنین سخنانی را خطاب به خوانندگان خودش می نویسه اینطور میگه: تاسیتوس میگوید مسیحیان به خاطر جنایاتشان مورد انزجار بودند و سوتونیوس نیز از خرافه هولاکی که مسیحیان بدان عقیده داشتند سخن میراند. پتروس آنگاه که در مورد تهمت‌هایی می‌نویسد که به مسیحیان زده می‌شود، به همین سخنان اشاره دارد: شما را مثل بدکاران بد می‌گویند. عزیزان، با توجه به نوشته‌های نویسندگان قرن دوم، میدونیم که منظور از این بدکاری‌ها چه بوده. بدترین کار مسیحیان از نظر جامعه یکی قتل فرزندان بود و دیگری زنای با محارم. وقتی می‌دیدند مسیحیان یکدیگر را برادر و خواهر خطاب می‌کنند، چنین تهمتی به اونها نسبت داده می‌شد. در پس این اتهامات مشمئز کننده و خیال بافانه، این اتهام کلی‌تر نهفته بود که مسیحیان از نوع بشر بیزارند. اتهامی که به یهودیان نیز نسبت داده می‌شد. جالب اینجاست که در دوران حکومت نرو چنین اتهامی رو به رواقیون نیز نسبت می‌دادند و اونها رو کسانی می‌دونستند که از نوع بشر بیزار و گریزانند. کلام خدا در اول پتروس فصل 2 آیات 9 تا 19 این گونه می‌فرماید: لکن شما قبیله برگزیده و کهانت ملوکانه و امت مقدس و قومی که ملک خاص خدا باشد هستید، تا فضائل او را که شما را از ظلمت به نور عجیب خود خوانده است اعلام نمایید، که سابقا قومی نبودید و الان قوم خدا هستید، آن وقت از رحمت محروم اما الحال رحمت کرده شده اید. ای محبان، استدعا دارم که چون غریبان و بیگانگان از شهوات جسمی که با نفس در نزاع هستند اجتناب نمایید و سیرت خود را در میان امتها نیکو دارید، تا در همان امری که شما را مثل بدکاران بد میگویند از کارهای نیکوی شما که ببینند در روز تفقد خدا را تمجید نمایند. لحاظا هر منصب بشری را به خاطر خداوند اطاعت کنید، خواه پادشاه را که فوق همه است و خواه حکام را که رسولان وی هستند، به جهت انتقام کشیدن از بدکاران و تحسین نیکوکاران، زیرا که همین است اراده خدا که به نیکوکاری خود جهالت مردمان بی‌فهم را ساکت نمایید، مثل آزادگان اما نه مثل آنانی که آزادی خود را پوشش شرارت می‌سازند، بلکه چون بندگان خدا. همه مردمان را احترام کنید، برادران را محبت نمایید، از خدا بترسید، پادشاه را احترام نمایید. ای نوکران، مطیع آقایان خود باشید با کمال ترس، و نه فقط صالحان و مهربانان را، بلکه کژخلقان را نیز. زیرا این ثواب است که کسی به جهت ضمیری که چشم بر خدا دارد، در وقتی که ناحق زحمت می کشد، دردها را متحمل شود. آمین. شنوندگان عزیز، مسیحیان نیز همچون رواقیون در زندگی پایبند اخلاقیات بودند و زهد و پرهیزکاری پیشه می کردند. تحمل چنین نگرشی برای جامعه روم بی نهایت دشوار. پتروس رسول به ویژه به این نکته اشاره می کنه که جامعه روم از این که می دید کسانی که به مسیحیت می گرویدند دیگر در خیلی از آداب و رسوم و آیین‌های فرهنگی که متداول بود شرکت نمی کنند، بی نهایت رنجیده خاطر بودند. این مسیحیان افرادی عجیب و ناسازگار به نظر می رسیدند و به هیچ وجه با فرهنگی که در اون زندگی می کردند همخوانی نداشتند. شاید از دید مخالفین این مسیحیان نخاله های عجیب و غریبی بودند که با جامعه سر ناسازگاری داشتند و به همین جهت در ملأ عام به باد تمسخر گرفته می شدند و مورد اهانت قرار می گرفتند. پتروس خوانندگانش رو تشویق میکنه که در برابر این گونه تلاش ها جهت بی‌آبرو کردن اونها در جامعه واکنشی خداپسندانه نشون بدن. به تعبیر دیگه میشه گفت که این تصویر که مسیحیان افرادی متضاد با جامعه هستند چندان هم دور از واقعیت و یا اجتناب ناپذیر نیست. مسیحیان در هر جا که مطیع تعالیم عیسی مسیح بودند، جامعه اگر نگیم با خصومت، دست کم با ناباوری در اونها نگریسته. اگر خواسته باشیم در این رابطه عبارتی که در دهه 1970 بسیار متداول بود رو به کار ببریم، باید گفت مسیحیان ذاتاً افرادی ضد فرهنگی هستند. حق جویان عزیز، این امر قطعاً در مورد مسیحیان روزگار پتروس صدق میکنه.
آدمیان زار و ناتوان، قحطی و طوفان ها حیران کرده پیر و جوان، دل ها تپد ز استراب، آینده گشت چو سراب، ابر تیره گر آسمان تیره شده بر این جهان. آی مسیح بازگشت نما، آرامی و امید ما، رویم با تو سوی سما. آی مسیح بازگشت نما، کلامش هر جا رسانیم فرصت نباشد بیش از این، پیش از ظهور تخت نشین فرموده او بیدار شوید، انتظارها به سر رسید، سوی ابرا نگاه کنید، فرزند خدا را بینید. آی مسیح بازگشت نما، پر جلال که او زداید هر ملال، پاک نماید عشق غم را ز چشمان گریان ما، جفاها پایان پذیرد، شادی ها جای گزین شوند، پروانه وار به دور او گردیم و بال و پر زنیم. آی مسیح بازگشت نما، بازگشت نما، آی مسیح بازگشت نما.
در قرن اول میلاد بذر اونچه بعدها به آیین ناستیک یا گنوستیک معروف شد در اذهان توده مردم پاشیده شد. شالوده این نظام اعتقادی بر جدایی کامل جسم و روح استوار بود. پیروان آیین ناستیک عقیده داشتند که تن آدمی فانی و گذراست و صرفاً پوسته‌ای هست که به دور افکنده میشه و چندان نفوذی بر روح انسان نداره. بنابراین بسیاری چنین فکر می‌کردند که از اونجا که تنها روح مهم هست، انسان آزاد هست با بدن خودش هر کاری که دلش میخواد انجام بده. روح و تن چنان جدای از هم بودند که اونچه که انسان با بدن خودش میکرد هیچ گونه تأثیری بر رابطش با خدا یا خدایان نداشت. به همین جهت تأکید مسیحیان بر پاکی اخلاقی و عفت در امور جنسی در فرهنگ رومی و یونانی آن زمان با ناباوری محض روبرو میشد. اونها از خودشون میپرسیدند عفت و پاکدامنی چه ربطی به مذهب داره؟ عزیزان، در فرهنگ رومی و یونانی آن زمان اعیاد مذهبی و گرد همایی های اجتماعی اغلب با میگساری و انواع و اقسام بیبندوباری های جنسی همراه بود. اگر کسی حاضر به شرکت در چنین اعیادی نمی شد، طبعا فردی عجیب و غیر معمول تلقی می شد. اکثر رومیان و یونانیان خودداری از شرکت در چنین مراسمی رو به منزله پشت کردن به دین می دونستند و معتقد بودند مسیحیان بیش از حد ایرادگیر هستند. بنابراین وقتی پتروس در فصل 4 آیه 4 می نویسه و در این متعجب هستند که شما همراه ایشان به سوی همین اسراف و اوباشی نمی شتابید و شما را دشنام می دهند، متوجه می شیم که کسانی که در چنین فرهنگی به عیسی مسیح ایمان می آرند به ناگاه در می یابند که باید در برابر اونچه که در جامعه پیرامونشون عرف محسوب می شه بایستند و جامعه اونها رو متهم میکنه به اینکه افرادی ناراضی و غیر اجتماعی هستند. احتمالاً اطرافیان اغلب از این مسیحیان میپرسیدند هیچ معلوم هست شماها چی میخواید؟ اما موضوع تنها به همین حد محدود نبود. ناباوری جامعه به زودی جای خودش رو به انزجار، طرد کردن، توهین و حتی گاه خشونت نسبت به مسیحیان داد. پتروس به خوبی میدونه که ایماندارانی که خطاب به اونها مینویسه اغلب وسوسه میشن که در پاسخ به این فشارها واکنشی چون مسیح از خودشون نشون ندند. وقتی به سوی این ایمانداران سنگ پرتاب میشد، طبعا اونها هم میخواستند به طرف مهاجمین خودشون سنگ پرتاب بکنن و در پاسخ به دشنامهایی که میشنیدن نیز به همون شدت دشنام بدن. پتروس با توجه به اونچه که در بالا گفته شد و با توجه به اینکه میدونست روزهای بسیار سختری نیز در راه هست، مصرانه از خوانندگان خودش میخواد که از الگوی عیسی سرمشق بگیرند و پایداری بکنند. برای درک بهتر اندرزهای پتروس خوب هست به انتهای رساله مراجعه بکنیم و ببینیم پتروس قصد خودش از نگارش رو در این رساله چگونه عنوان میکنه. شنوندگان عزیز، پتروس رسول در اول پتروس فصل 5 آیه 12 اینطور میگه: به توسط سیلاس که او را برادر امین شما میشمارم مختصری نوشتم و نصیحت و شهادت میدهم که همین است فیض حقیقی خدا که بر آن قائم هستید. به عبارت دیگه عزیزان، من این نامه کوتاه رو برای شما نوشتم تا به شما توضیح بدم که فیض حقیقی خداوند چیست. حال در این فیض محکم و استوار بایستید. از این آیه متوجه میشیم که چرا پتروس خطاب به برادران و خواهران جفا دیدش چنین رساله ای رو مینویسه، تا به اونها کمک بکنه فیض حقیقی خداوند رو درک بکنند، فیضی که اگر در اون بایستند این قدرت رو به اونها خواهد داد که به طرد شدگی از سوی جامعه و خصومت و دشمنی که با اون روبرو هستند غالب بیان و ایمان خودشون رو از دست ندن. کلام خدا در اول پتروس فصل 4 این گونه می‌فرماید: لحاظا چون مسیح به حسب جسم برای ما زحمت کشید، شما نیز به همان نیت مصلح شوید، زیرا آنکه به حسب جسم زحمت کشید از گناه باز داشته شد، تا آنکه بعد از آن مابقی عمر را در جسم نه به حسب شهوات انسانی بلکه موافق اراده خدا به سر برد. زیرا که عمر گذشته کافی است برای عمل نمودن به خواهش امتها و در فجور و شهوات و میگساری و عیاشی و بزمها و بت‌پرستی‌های حرام رفتار نمودن، و در این متعجب هستند که شما همراه ایشان به سوی همین اسراف اوباشی نمی شتابید و شما را دشنام می دهند و ایشان حساب خواهند داد بدو که مستعد است تا زندگان و مردگان را داوری نماید. زیرا که از این جهت نیز به مردگان بشارت داده شد تا بر ایشان موافق مردم به حسب جسم حکم شود و موافق خدا به حسب روح زیست نمایند. لکن انتهای همه چیز نزدیک است. پس خرد اندیش و برای دعا هوشیار باشید و اول همه با یکدیگر به شدت محبت نمایید، زیرا که محبت کثرت گناهان را می پوشاند و یکدیگر را بدون هم همه میهمانی می کند و هر یک به حسب نعمتی که یافته باشد یکدیگر را در آن خدمت نماید، مثل وکلا امین فیض گوناگون خدا. اگر کسی سخن گوید مانند اقوال خدا بگوید و اگر کسی خدمت کند بر حسب توانایی که خدا به دو داده باشد بکند، تا در همه چیز خدا به واسطه عیسی مسیح جلال یابد که او را جلال و توانایی تا ابدالآباد هست. آمین. ای حبیبان، تعجب من مایید از این آتشی که در میان شماست و به جهت امتحان شما می آید که گویا چیزی قریب بر شما واقع شده باشد، بلکه به قدری که شریک زحمات مسیح هستید خوشنود شوید تا در هنگام ظهور جلال وی شادی و وجد نمایید. اگر به خاطر نام مسیح رسوایی می کشید خوشا به حال شما، زیرا که روح جلال و روح خدا بر شما آرام می گیرد. پس زنهار هیچ یکی از شما چون قاتل یا دزد یا شریر یا فضول عذاب نکشد، لکن اگر چون مسیحی عذاب بکشید پس شرمنده نشود، بلکه به این اسم خدا را تمجید نماید، زیرا این زمان است که داوری از خانه خدا شروع شود و اگر شروع آن از ماست پس عاقبت کسانی که انجیل خدا را اطاعت نمی کنند چه خواهد شد؟ و اگر عادل به دشواری نجات یابد بیدین و گناهکار کجا یافت خواهد شد؟ پس کسانی نیز که بر حسب اراده خدا زحمت کشند جانهای خود را در نیکوکاری به خالق امین سپارند. آمین. کلام خداوند رو شنیدید عزیزان. حق جویان عزیز، پتروس تلاش داره این پیام رو به ما بگه که دعوت ما این هست که با پیروی از نمونه خداوندمون عیسی مسیح در فیضی که او برای ما مهیا کرده محکم و استوار باشیم. و ما برای همین خونده شدیم، چون که مسیح نیز برای ما عذاب کشید و ما رو نمونه ای گذاشت تا در اثر قدمهای او رفتار کنیم، تا شاهدان امینی برای او در این دنیا باشیم، تا مثل نور بدرخشیم در میان تاریکی. بله عزیزان، ما زندگی و وجود خودمون رو به دست خالقمون میسپاریم که همیشه امین هست و اون چرا که درست هست قطعا انجام میده. باشد که تمامی ما حقیقتاً فرزندان خداوند باشیم. تا برنامه دیگه شما عزیزان رو به دستان خداوند میسپارم. خدا یار و نگهدار شما.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.